بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. همونطوری که در جلسه قبل عرض کردیم، نکته ای در نظریه ای که مربوط به علم دینی از نظر فرهنگستان علوم اسلامی بود بیان شده بود که آن نکته را هم باید بحث کنیم. آن نکته این بود که گفته بودن در بین علوم حوزوی، علوم به اصطلاح دینی و اسلامی، تنها علمی که میتوان آن را مصداق کامل علم اسلامی یا علم دینی نامید، فقه هست، علم فقه هست. وجهش این است که علم فقه قبل از این که فقها به استنباط و اجتهاد در مورد احکام فرعیه و عملیه بپردازند، روش شناسی علم را منقح کردند و علم اصول فقه رسالتش همین هست، یعنی روش شناسی در واقع علم فقه هست که فقها این که ما چطور باید به استنباط بپردازیم، روش معتبر کدام است، یعنی اون روشی که مشروعیت دارد، حجیت دارد، این کار را فقها انجام دادند. حالا اگر هم کسی در موردی با آنها مخالفت کرد، اون دیگه بحث اجتهادی و نظری است. در واقع اصل شیوه و روش تخطئه نمی شود. مجتهدین همه این روش را برگزیدند، منتها در درون آن با هم دیگه بگو مگو دارن، اختلاف نظر دارن، بحث آخر. اما مثلا در علم تفسیر، با اینکه موضوعش از همه علوم به کتاب و به اصطلاح به سنت، یعنی به کتاب و قرآن مجید نزدیکتر هست، اصلا موضوعش قرآن کریمه، اما این نقیصه را دارد که روش شناسی مدونی منقحی مثل روشی که فقها در اصول الفقه دارن ندارد. لذا به خاطر همین نقیصه و این کاستی، ما نمیتوانیم علم تفسیر را به عنوان مصداقی از علم اسلامی یا علم دینی بنامیم. کلام هم همینطوره. علم کلام یا علم اخلاق اسلامی، اون چیزی که به نام علم اخلاق مطرحه، مثلا کتابای اخلاقی که نوشتن علمای اسلامی مجتهدینی مثل مرحوم نراقیعی نوشتن، ولی اشکالش این است که روش خودشون را همونطوری که فقها در فقه این کار رو کردن، این روش رو منقح نکردن، لذا این نقیصه اونجا هم هست. عرفان اسلامی هم همینطوره، سایر علوم هم اینجوره. این نهایت بحثی است که، یعنی در واقع تتمه ای است که از اون بحث باقی ماند. برای ارزیابی این مطلب، اولا ما نگاه بکنیم، یک نگاه مختصری به مباحث اصول فقه، ببینیم مباحث اصول فقه چیست و کارکرد اونها در فقه یا در سایر علوم مثل مثلا علم کلام یا علم تفسیر یا اخلاق چیست. از یک منظر ما می توانیم مباحث اصول الفقه را به سه بخش تقسیم کنیم. سه محور کلی داره. یکی مباحث مربوط به الفاظ و مباحث ادله لفظیه است، ادله نقلیه و لفظیه. مثلا مباحثی که مربوط به مفاهیم هست، مفهوم شرط یا مفهوم وصف یا مفهوم حس یا مفهوم غایت، اینا از این دست مباحثه. بحث‌های راجع به عام و خاص یا مطلق و مقید، مجمل و مبین، اینا از این دسته مباحثه. پس یک بخش که بخش عظیمی از اون به جزاء به عبارت جلد اول کفایت الاصول از این دست مباحث هستند، مباحث اصطلاحا میگویند الفاظ و مفاهیم. بخش دوم مباحثی است که مربوط به دلیل عقلی است، نه ادله لفظیه. اینا ادله لفظیه بود، مباحث مربوط به ادله لفظیه. یک محور هم مربوط به دلیل عقلی است که تحت عنوان مستقلات عقلیه و غیر مستقلات عقلیه از اون یاد می شود. حالا یک عنوان کلیش باب الملازمات العقلیه که حالا یا مستقلات است یا غیر مستقلات است. این هم یک محور از مباحث اصوله. و محور سوم مباحث مربوط به اصول عملیه است، بحث‌های اصول عملیه مثل استصحاب، مثل براءت، احتیاط و تخییر. این اصول چهارگانه، حالا براءت شرعی، براءت عقلی، احتیاط و اینها شقوقی داره که دیگه بحث میشه. پس بنابراین سه محور کلی میشود ما مباحث اصول را تقسیم بندی کنیم. در فقه مباحث حجت هم یعنی در قطع دیگه، قطع و مثلا زن، مباحث قطع و زن، بله اونم یک محور بحثه که یعنی قطع و جیت، بله درسته، یک محور هم میشود مباحث قطع و زن هم اضافه کرد که در جلد دوم کفایه مثلا اگه نگاه بکنیم بخش اولش مباحث حجت و قطع و زن، بعدم اصول عملیه. حالا بگیم محورهای چهارگانه که طور که فرمودم قطع و زن هم شامل بشه. تمام این مباحث در فقه کاربرد داره، در مباحث فقهی از اول طهارت تا آخر دیات این مباحث همه کارکرد و کاربرد دارند. اما در علوم دیگر چطور؟ آیا در علوم دیگر مثلا در تفسیر یا در مثلا علم کلام همه این مباحث کاربرد دارن یا ندارن؟ خب به نظر میرسه که اگر ما علم کلام را مثلا در نظر بگیریم، حالا به عنوان یک علم شاخص اسلامی، علم کلام ادلهش دو دسته است، ادله عقلیه و ادله نقلیه. اون بخش کلام نقلی مورد نظرمون هست، اون کلام عقلی که ادلهش ربطی به مستقیمن کتاب و سنت نداره. اما اون بخش از علم کلام که ادله نقلیه است، یعنی آیات و روایات، اینجا به نظر میرسه که مباحث اصول عملیه دیگه کارکردی و کاربردی نداره. یعنی بحث این که ما دچار شک در عمل بشویم که حالا چه عملی باید انجام بدهیم، تردید بکنیم که دلیل لفظی نداشته باشیم و باید بحث عملی عمل کنیم، مبتنی به عمل هست. اما در حوزه اعتقادات به نظر میاد اینا کارکرد و کاربردی نداره که مثلا ما استصحاب کنیم یا بگوییم مخیر هستیم یا براءت مثلا اجرا بکنیم. به نظر میاد اصول عملیه در کلام، کلام نقلی نقشی نداره، اگر باشه خیلی ضعیف. اما بخش اول مباحث اصول که بخش معظمی از اصوله، همونطوری که دوستان مستحضر هستید عرض کردیم، جلد اول کفایه همهش مربوطه به همون مباحثه و اون نمونه هایی که نام بردیم. این مباحث الفاظ مثلا عموم، اطلاق، بحث مفاهیم، عام و خاص و اینها، اینا حتما در مباحث کلام هم در ادله نقلیه راه داره. کما اینکه مباحث حجت هم همینطوره، یعنی اگر قطع داشتیم، اگر زن مثلا حاصل شد آیا حجیت دارد یا ندارد، اون قطعش که حجیت داره. حالا زنش مشهور این است که در عقاید نمیشه به کار برد، در فقه کار کرد داره، زنی که دلیل داشته باشه، زن مطلق نه زن خاص. مشهور فقها ها میگویند که در علم کلام، در عقاید زن اعتبار نداره، حجیت نداره. ولی خب نظر مخالف هم هست، هم در بین پیشینیان هم در بین معاصرین، که ظن معتبر که همون علم عرفی هست و اطمینان عقلایی، اصطلاحا به این میگن اطمینان تو معنینه عقلاییه، و علم عرفی فرقی نمی کند در اعتقادات باشه یا در فروع دین باشه. بنابراین حالا طبق این مبنا به خصوص، بنابراین مباحث قطع و ظن هم در علم کلام، کلام نقلی کاربرد داره. و دلیل عقلی که ما میخواییم یک فرعی را استنباط بکنیم، حکم را استنباط بکنیم، ممکنه اونم چندان نقشی نداشته باشه. و در هر صورت حاصل عرض بنده این است که بخش عظیمی از مباحث اصول الفقه در کلام، یعنی کلام نقلی، دخالت داره. در تفسیر هم که همینطوره، یعنی تفسیر حالا آیات قرآن یا اعتقادات یا فرعیات یا تاریخ هست، مباحث تاریخیه، بالاخره تو این حوزه هاست دیگه. اون فقهیاتش که مشخص هست، یعنی اون آیات الاحکامش که دیگه هرچه اونجا گفته شد در فقه اینجا هم گفته میشه. آیات و عقاید هم همین هاییست که حالا عرض کردیم. آیات مربوط به اخلاق باز همینطوره، آیات اخلاقی یا آیات تاریخی، همه اینها بخشی از مباحثی که در اصول الفقه بحث می شود به عنوان قواعد فهم، قواعد فهم کتاب و سنت در تفسیر اینو کاربرد داره. علم حدیث هم همینطوره. مثلا حالا اگر یک کسی علم اخلاق اسلامی خواست کار بکنه بر اساس روایات و آیات، خب چطور ما در فقه که احکام هست مجتهدانه باید استنباط بشود از آیات و روایات، کسی هم که میخواهد یک کتاب اجتهادی در اخلاق بنویسه، در مثلا حسد بنویسه، در فضل شجاعت بنویسه، در بخل بنویسه، در انفاق بنویسه و امثال اینها، مفاهیم اخلاقی که در قرآن هست یا در روایات هست، خب این اگر بخواد اجتهاد بکنه قطعا باید از همون ضوابط و قواعد اصول الفقه که فهم متن را هموار میکنه و ابزار و قوانین فهم متن باید استفاده بکنه دیگه. چه فرقی میکنه؟ چه فرقی میکنه که کسی بخواهد از احل الله البی و حرم الربا یا مثلا للذکر مثل حظ الانثیین استنباط بکنه طبق اون قواعد و اصول، یا بخواهد این لا یکتب بعضکم بعضا را مثلا معنا بکنه و بالوالدین احسانا را مثلا توضیح بده، فرق نمی کنه. یعنی فهم آیات قرآن کریم در چه موضوعی باشد دیگه چه فرق می کنه؟ موضوعش اخلاق باشه، موضوعش تاریخ باشه، موضوعش اعتقادات باشه و یا مثلا پس من احکام باشه، چه فرق می کنه؟ بخواهم می خواهد این متن را بفهمد که مدلول و مراد متکلم یعنی خدای متعال چیست. روایات هم همینطوره. پس ماحصل بحث تا اینجا این هست که هر مجتهدی، یعنی حاصل بحثی می شود، هر صاحب نظری مجتهدی که بخواهد از آیات شریفه قرآن یا از روایات در یکی از موضوعاتی که و مسائلی که در آیات و روایات آمده، حالا خواه اون موضوع و اون مسئله از فروع فقهیه و احکام باشد یا اون موضوع و مسئله از مسائل اخلاقی باشه یا از مسائل اعتقادی باشه یا از مسائل تاریخی باشه یا حالا هر چیز دیگری که بوده باشه، اون چیزی در آیات روایت به اون پرداخته شده، کاری نداریم که موضوع چیست و این آیه و این روایت درباره چیست. کار به این داریم که ما چطور بفهمیم مدلول کلام را. خب باید از قواعد فهم، قواعد عقلایی، همون قواعدی که در علم اصول الفقه منقح شده و بررسی شده باید استفاده کنیم. یعنی باید مجتهد در علم اخلاق مجتهد در علم اصول باشه قبلش، مجتهد در تفسیر قبلش باید مجتهد در اصول باشه، و هاکذا در علم کلام، کلام نقلی باید مجتهد در اصول باشه. این اون قواعد باید در اختیارش باشه، والا چطور میخواد از آیات و روایات دلیل استفاده بکند بر مدعاش، حالا مدعاش که میخواد باشه. این تا اینجا مسئله بله برای
تمام قلوم کردی
برای فهم متن وحیانی، نقل وحیانی. حالا این نقل بله دیگه، ما چه کار داریم که این موضوع چی میشه؟ یعنی اصول الفقه، این که گفتن اصول الفقه اشتباه شده است، خیال کردن که این اصول الفقه از اختصاصات علم فقه مصطلح هست، یعنی به فرعیات میپردازه. چه بسا مراد از این، حالا یا اصول این فقه در اصول الفقه را اگر بانه عامش بگیریم حرف درستی هست، یعنی باید عام بگیریم. اصول فقه یعنی اصول فهم، کسی که میخواد تفقه کنه، لیتفقه فی الدین، لیتفقه فی الدین یعنی در قرآن و روایات، کسی که میخواد تفقه در دین داشته باشد به این اصول نیاز داره. این که موضوع از چه باشه، از چه که میخواد باشه، چه فرق میکنه؟ اما اگر مراد از این اصول الفقه فقه مصطلح باشد، یعنی همین فقهی که به استنباط احکام فرعیه میپردازد، یک بخشی از دینه، این در واقع فقه مصطلح، تفقه خاص است نه تفقه عام. یک مثالی از فقه که به این نام نامیده شده و معروف شده، تسمیت الکل به بعضی از اجزایش است، از این باب دیگه. اگرم این مراد باشه، این از باب غلبه است. یعنی وقتی میگن علم اصول الفقه، اگرم مراد از فقه همین معنای خاص باشه، ها، این نامیدنش از باب غلبه است، چون غالبا در بحث فروع عملیه، چون خیلی مبتلا به دیگه، خب واقعا علم فقه مصطلح یعنی فقه در فروع، خب زندگی انسان رو از حین بلوغ دیگه تشکیل میده تا حین مرگ، دو همه ابعاد، از طهارت تا دیات، خب انصافا اینجوره دیگه، مبتلا به یعنی اون چیزی که بیشتر در زندگی روزمره، در عبادات، در معاملات و مباحث دیگر نیاز هست، خواه همین علم فقه هست. بنابراین به این اعتبار این اسمش گذاشته شده علم فقه. یعنی اگر ما اصول الفقه را اصول فقه مصطلح بدانیم، اختصاص نداره، از باب غلبه است. قواعدش عام است. قواعدش چیه؟ یعنی آیان وقتی در اصول الفقه بحث میکنن که مثلا اصالت الاطلاق یا اصالت عدم القرینه یا اصالت الحقیقه یا اصالت العموم یا حجیت العام بعد از تخصیص، امثال این بحث را که میکنن، نمیگن اگر خواستیم احکام فرعیه را استنباط بکنیم اینجوری که، خب اگر مثلا اخلاقی هم باشه همینجوری، اگر کسی بخواد یک مطلبی را از تاریخ، یعنی یه آیه قرآن راجع به داستان انبیا هست، قصص الانبیا میخواد بنویسه، و چیکار باید بکنه؟ باید بر اساس همین ظهورات و اطلاقات و عمومات و امثال اینا باید کار بکنه. پس اختصاص نداره. حالا این چون که اینها را برای چرا اون که اصلا اصول اقلائیه هست کلیه، ولی که حالا این آیان در مقام این بودن که بله اقلائیه هست، اینا بسیاری از این مباحث اقلائی تعبدیات نداره، اقلائیاتیست که معید شده به تأیید در واقع شارع مقدس، یا رد نشده یا تأیید شده، از این بابه. این که حالا عرض میکنیم علمای اسلام را بخوام بگیم، یعنی در حوزه های علمیه علمای اسلام که آمدن به این بحث پرداختن، اصول الفقه را تأسیس کردن، برای چه بوده؟ هدف آنها این بوده که کتاب و سنت بفهمن، متن وحیانی عرض کردیم به این خاطره، و الا اینا کار کرد در متون دیگر هم داره. یعنی اگر بخوایم متون بشری غیر وحیانی را هم بفهمیم، طبقا همین قواعد میفهمیم. خب پس این نتیجه این میشود که اینا کلی عام هست، اختصاص به یک علم دون علمی نداره، موضوع هر چی که میخواه باشه. خب حالا ممکنه کسی بگوید که درست است که عام هست، ولی کان مثلا ینبغی او یجب للمتکلمین او للمفسرین او لعلماء الاخلاق، که قبل از اینکه وارد تفسیر قرآن بشن یا استدلال های کلامی بشن غیر ذالک، چه کار بکنم؟ اینا هم بیان همین بحثا را مطرح کنم. مثلا یه چنین اشکالی اگر کسی بکنه، میگیم خب این کار دیگه لغوه، فایدهش چیه؟ حالا این کار بکنه چه نتیجه مثلا داره؟ یه یعنی آیان خوب دقت بفرمایید. حالا ما واقع بینانه نگاه بکنیم، تاریخ تفسیر را، تاریخ کلام را، تاریخ اخلاق را نظر کنیم دیگه. عالمان و مجتهدانی که در کلام، مثلا شیخ و طایفه، حالا یه مثال روشن، شیخ مفید، سید مرتضی، دیگه این دوتا اصول الفقه که ندارد که یکی از ذریعه نوشته است، سید مرتضی از ذریعه فی علم الاصول، این هم به درد اونجایی میخوره که ایشون وارد بحثای فقهی شده و هم به جای به درد اونجا هم بحثای کلامی کرده، هم بحثای مثلا تفسیری کرده. دیگه آقای سید مرتضی همین بحثا هست دیگه، میگه چند تا بحثه، یعنی کار تکراری بیهوده ازش انتظار داشتیم. مثلا جناب سید مرتضی وقتی کتاب الاستنصار میخواد بنویسه، کتاب فقه میخواد بنویسه، بیاد بگه من حالا یه از ذریعه را بحث کردم برای این بخش فقهی، یا دوباره بیاد بگه آقا من یه کتاب دیگه از ذریعه ای میخوام بنویسم. بعد چی میخوای بنویسی؟ برای تفسیر قرآن. آقا تمام تفسیر کنم، اون از ذریعه دو تا میشه همینه دیگه، مثلا دو بار چاپش کنن، یعنی یا دو نفر اینا املا کنن بنویسه.
ها اون بخشی از اصول
فقه مثلا
به تفسیر یا به کلام مربوطه، اون مثلا
دو مرتبه بیان بگن ما برای این اساس مثلا چه نیازی هست؟ خب این چه نیازی آخر هست؟ یعنی این مجتهدی است که در این زمینه صاحب نظره، این قواعد اصول فقه را داره، حسب المورد از اون قواعد استفاده می‌کنه. هر جا از اصول عملیه میشود استفاده کرد، از اصول عملیه، هر وقت از اصول لفظیه میشود استفاده کرد، اصول لفظیه، هرگاه هر شرط که از بحث حجیت قطع زن می شود استفاده کرد، از اینجا استفاده کرد، یا از دلیل عقلی می شود استفاده کرد، هاکزا دیگه. این آقا متخصص در اصوله، قواعد اصول در اختیارش هست. مثل که مثلا فرض کنید یک آدمی رانندگی داره، پایی یک داره، پایی دو داره، پایی چند داره، حالا تریلی میخواد سوار شه، خب طبق قواعد تریلی را می راند دیگه، دوباره نمیخواد اونجا یک دوره ببیند، آموزش رانندگی دیده است، اینها را در اختیارش هست. اگر یک سواری خواست سوار بشه، خب سواری یک خصوصیاتی داره، او رو کنترل میکنه دیگه. یه آشپزی هست، دوره دیده، خورشت‌های مختلف، حالا میاد یه جایی میخواد آشپزی کنه، میگه آقا اینا چی بیشتر دوست دارم؟ مثلا قرمه سبزی. خب قرمه سبزی رو درست میکنه دیگه، دوباره بیاد بگه حالا که من میخوام قرمه سبزی درست کنم، یه دوره آشپزی هم برای فن این، قبلا دوره دیده، متخصص در آشپزی، انواع چیزها رو، خورشته ها رو بلد است درست کنه، هم قیمه بلده، قیمه بادنجان بلده، هم قیمه سیب زمینی بلده، هم هویج بلده، همه چیز بلده. خب حالا متناسب با مورد استفاده میکنه. من عرض میکنم این اصلا حرف به نظر میاد، تعجب میکنه بعضی حرف ها ابتدا شاید شعاری خوب باشه، ولی یکم که آدم بهش دقت میکنه به نظرش میاد که حرف خیلی ساده و همچه کودکانه ای گفته شده است. خب حالا جناب مثلا شیخ و طایفه اعلی الله مقامه الشریف، ایشان یک اصولیست، یک مفسر هست، یک مورخ هست و فقیه هم هست. خب در همه این زمینه ها هر جا پای قرآن و رباط به میان آمده چکار کرده؟ از اون قواعدی که در اصول الفقه ایشان در اختیار داشته استفاده کرد، تفسیر قرآن نوشته است بر اساس همون قواعد. حالا اگر احیاناً یک مسئله پیش آمد که اهتمام خاصی به او هست، مثلا یک بحث خاصی هم نیاز داره علاوه بر اون بحثای عامی که اونجا کردم، نیاز داره که اینجا هم اینا مجددا بررسی بکنن، این کارو کردن اتفاقا، یعنی این آیان مثلا مرحوم آل سید مرتضی در این بحث امامت از باب مثال، از طایفه‌ای که در جریان هستن چون جدیدن بحثش کردیم، ایشان وقتی که میخواهد بحث نصوص امامت امیرالمؤمنین سلام الله علیه را، جلیه را بحث بکنه، آیان میگن نص نداریم، مخالفین اهل سنت، نص متواتر نداریم، ایشون میگه داریم. برای اینکه اثبات کنه نص متواتر جلی داریم چیکار میکنه؟ اصلا تواتر را معنا میکنه و متواتر چیه. درست است که این در اصول الفقه بحث شده، ولی چون اینجا یک اهمیتی پیدا میکنه دوباره مطرحش کرده که خبر متواتر چه ویژگی‌هایی داره، آیا به تعداد هست، آیا به خصوصیات ناقلین هست و شرایط تواتر چیه، اینا بحث کرده و بعد اثبات کرده است که ما شیعه خبر متواتر داره و مصداق همین تواتره. اگه یه جایی هم اختزا کرد اهمیت مسئله که اینا بحث کنن، خب این بحث کردن. من به نظرم میاد که این اشتباه شده که آیان علم اصول الفقه را چیز روش تفسیر رو نگفتم. خب باید کجا باید بگن روش تفسیر؟ بحث کردم. مثلا مرحوم تبریزی یک مجتهد مسلم بوده، مجتهد مسلم بوده. حالا تو سایر رشته‌ها وارد تألیف نشده است. این که تألیف نکرده که دلیل نیست که ایشون مجتهد نبوده، مجتهد بوده. ولی زاد در تفسیر آیات قرآن هر جا که لازم طبق قواعد بحث کرد. اگر چنانچه مثلا این نص است بر اساس نص، اگر ظاهر است بر اساس ظاهر، اگر تخصیص داره بر اساس قواعد تخصیص، اگر تغییر داره بر اساس اون قواعد، اگر مفهوم اولویت است مفهوم اولویت، هر جا که لازم شده همون قواعد اصولی که مجتهد باید بدانه چون داره. این که حالا حقیر به تبع بزرگان اساتید که میفرمایند تأکید هم میکنن، مثلا کسی که میخواد متکلم باشه، این بحث تخصص در علم کلام، یک رهزنی گاهی به ذهن میاد، اشتباه هم هست. حالا بنده که نظر این است که از سطح دو نباید تخصصی باشه، اصلا تخصصی در رشته های تخصصی همه اشا، چه کلام چه غیر کلام، بنده عقیده این از سطح سه باید باشه. تفسیر که اصلا معتقدن سطح چهار باید باشه. این تفسیر به طور خاص یه ویژگی داره که سطح سه هم به درد تخصصی نمیخوره. تفسیر فرق میکنه. تفسیر قرآن باید یه آدمی مجتهد بشه بعد بره تفسیر کنه. سطح سه در واقع گامهای اولیه اجتهاد است در مثلا کلام، یکی در فلسفه، یکی در یک علم دیگر. این باید یک پیمانه پوری از تخصص داشته باشه و وقت در خدمت قرآن قرار بگیره. لذا سطح سهش هم واقعا در تفسیر لذا محصولی هم خیلی نداشته اون رو که کلام داشته. آن علم کلام به حمدالله از 70 تا حالا فارغ التحصیلایی که داره، خیلی ها الان مشغول به تدریس هم، تألیف هم، تحقیق هم، پاسخ به سوالات میدن، خیلی محصولات زیاد داره. اما تفسیر حقیقتا حالا اونجور خیلی شاخص نیست، شاید چند تا محدود به عدد انگشتان باشه.
بله.
نه نیاز نیست.
این مباحثی که تو اصول فقه هست به تنهایی برای تفسیر کافی نیست.
نه فقط یک قاعده ای هم داریم که همه قبول دارن اون قاعده رو، توجه به این نمیشه. اون قاعده چی هست؟ اون قاعده این هستش که نه قاعده روشن است. قاعده این است که وقتی میخواییم کلام یک متکلمی و یک متنی را ما بررسی بکنیم، نباید گزینشی باشه. یکی از اصول مسلم و عقلاییه، یعنی خارج از حوزه علمیه هم به هر کس میگی بیاد و همتون باشه. این یکی از اشتباهاتی که در تفاسیر رخ داده از پیشینیان که مرحوم علامه نقد میکنه، نه اینکه نا مجتهد نبودن، ولی که این نکته را بهش عنایت نکردن یا کم کردن
که توجه نکردن،
قفلت شده دیگه. حالا به هر حال یه قفلت اینجوری رخ داده است. این یک مسئله است که نه اینکه مطلبش معلوم نیست، قفلت غیر از مجهوله، چیزی میدونن همه تذکر بدهی، ولی که قفلت شده در حین عمل. حاصل عرض بنده این شد که این نقد هم وارد نیست. لذا تمام این علوم اگر به این شرط ها اون کسی که وارد شده است قواعد استنباط و مباحث اصول را ان اجتهادن در اختیار داره که میتونه نظر بده، یعنی اگر یک نظریه اصولی در یک بحثی از بحث‌های اصولی مطرح شد که قواعد و روش‌های فهم و استنباط است، میتونه نظر بده. اگر در این حد باشه، طبعا در هر مسئله ای از مسائل تفقه در دین، در کتاب، در سنت که باشه، دیگه مشکلی نداره، تفقه میکنه، بنامش علمش اسلامی میشود دیگه. حالا مثلا شما فرض کنید که حضرت آیت الله مثلا جوادی حفظه الله تعالی، خودشون درس فقه دارن تدریس میکنن، تفسیر هم تدریس میکنن، دو تا اصول فقه که دیگه ایشون ندارن که، درس اصول هم دارن، درس اصولی که داشتن اون اصول هم در خدمت تفسیرشون هست هم در خدمت فقهشون هست، فرق میکنن مگه؟ یا حضرت آیت الله مکارم شیرازی حفظه الله تعالی، ایشان هم یک علم اصول انجام داده است، بحث‌های اصولی، صاحب نظر، مجتهد در اصول. خب هم فقه تدریس می‌فرمایند، هم تفسیر بحث کردن و تدریس ندارن، ولی بحث‌های تفسیری فراوان داشتن، هم موضوع هم غیر موضوع. یا حضرت آیت الله مثلا سبحانی حفظه الله تعالی، همین علما اینجوریه دیگه. دیگه دوباره بیان یک اصول الفقه دیگری را بحث کنن اصلا انتظار بیجا و چه کار لغویه. مثلا
مثلا شرط این باشه که این اصول قبول مثلا نصف علم تفسیر علمی کلام روشش حل شد اما نیمش بیان نشده به این شکل مثلا مستقل.
نه روش فهم که حالا به نظر دانشمندان کاری نداره که اون نتیجه بحثه که ببینیم حالا با نظر دانشمندان هماهنگ هماهنگ نیست.
آیا مثلا دستاورده علمی نیست فرمانی باش کار نداریم
اونم حقوق اونجا دخل داره دیه. تو فقه هم حقوق هست یعنی اگه بنای این باشه علوم مختلف بشری حالا یک کلمه عرض بکنم علوم مختلف میخواستم یه مقدار راجع به معصومه صحبت کنیم که ظاهرا وقت تمام میشه بله علوم مختلف بشری چه نقشی در فهم دین داره؟ خوب دقت کنیم ما این را سوالی است دیگه. علوم مختلف بشری مثلا علم فیزیک در آیات طبیعی قرآن، علم شیمی در آیات طبیعی و زیست شناسی، علم مثلا فرض کنید که حقوق در مسائل فقهی، تاریخ در مسائل تاریخی و غیر ذلک، ریاضیات مثلا، فلسفه، علوم بشری چه نقشی برای فهم متون دینی دارن؟ آقا قاعده می سازند و روش می دهند یا طرح مسئله می کنند؟ ما الان بحثمون در چیه؟ بحثمون در روش و قواعد و ضوابط فهمه که علم و اصول متکفل اینه، درست؟ اما یه وقت میگیم که حالا این آدم یک سوالی داره اینو عرضه میکنه به این متنه. چه سوالی داره؟ مثلا سوال علمی. آدمی که از علم فیزیک و زیست شناسی اطلاعات داره برمیخوره به یه آیه‌ای که مربوط به مثلا زمین شناسیه، مربوط به گیاه شناسیه، به گیاهان امثال ایناست. این تو ذهن خودش یک سوال داره، یک چیزی رو میدانه. اون وقت میگه آیا این آیه شریفه هم همینی که من فهمیدم یا بشر فهمیده در میاد یا در نمیاد؟ حق ندارد که آیه را جوری معنا کنه که این ازش در بیاره که بدون رعایت ضوابط و قواعد، که این که میشه تفسیر به رأی، میشه تحمیل. یعنی دوباره باید برگردد سراغ قواعد لفظیه که این کلامی که از متکلم صادر شده با مجموعه سایر کلمات دیگرش چی ازش استفاده میشه. فرق این آقایی که این مسئله علمی دارد با اون که ندارد اینه که ایشون یک سوال جدید، مطلب جدیدی هم باید عرضه می کند. اگر توانست طبق ضوابط و قواعد و در حد یک احتمال، نه قطعها، چون قطع معمولا حاصل نمیشه، در حد یک احتمال میگه آره یحتمل که مثلا این ان السماوات و الارض کانتا رتقن ففتقناهما، تا حالا بشر یه چیزی تو ذهنش بود از قدیم او را عرضه میکرد، از آیه ای را میفهمید، فتق رد و فتق ای را میفهمید که مثلا باران میاد، حالا یه چیز دیگر هم میفهمه، اصلا میفهمه که اینا فرض کنید یکی بودن در یک مرحله بعد از هم جدا شدن، ففتقنا هما، میشه اینا از این آیه بفهمیم؟ میگه خب آیه کلمه رد و کلمه فتق یک چنین معنایی را هم میکشه و قابل این است که ازش در بیاریم، این ها دو احتمال آخر، یعنی آیه شریفه علاوه بر او این هم داره میگه، این معنی نداره. ممکن است پیشرفت علم بشه دوباره یک چیز جدیدی کشف کنن، دوباره باید عرضه کنیم. عرضه کردیم فقط سوال رو میدیم، جواب را دیگه از خودمون نباید بدهیم. خدا رحمت کن علامه هم حرفش همینه دیگه، میگه تفسیر قرآن اگه به رأی بخواد نباشه این است که از عرفان، از فلسفه، از علوم خارجی، خارج از متن، هر چی میخوای سوال کنی لا بعصبی، اینجا معنی نداره. اما وقتی میخوای در بیاری کاری نکن که همینی که خودت گفتی رو ازش به زور در بیاری، باید بری سراغ این آیه و کاربرد این لفظ و ترکیبهای دیگرش و سایر جاهای دیگه، ببینیم من حیث المجموع با اون قواعد لفظی و عقلاییه یه چنین معنایی را میشه بعد از این استفاده کرد یا نه،
یا احتمال از بطون باشه، بطنی که ظاهر را رد نکنه ها. بگی بله آقا اینم هست، این هازا بطن رو، اما ظاهرا سر جای خودش. اون چیزایی که مثلا اهل عرفان میگن، اهل عرفان که معمولا بطون رو نگاه میکنن، اون وقت درسته که این ظاهره رو خراب نکنه، والله اگر آمد گفت نه این ظاهره اصلا نیست، یه چیز دیگه است، این باطله. تا اونجایی که ظاهر رو میشود به معنای خودش هم کنیم، ما حق نداریم از ظاهر دست بکشیم به بهانه اینکه میخوایم باطن رو بفهمیم، غلط این. مگر ظاهر قابل چیز نباشد، قبول نباشه، اون دیگه بحث آخر، مثل آیات تجسیم و این چیزا، یه ظواهرش تجسیم تشبیه، اینا این نکات خیلی مهمیه. یعنی از المیزان اگه کسی دقت کنه، این که حالا میفرمایید المیزان، به خاطر این جهته، این نکته بسیار مهمی است که به قول ایشون تطبیق نکنیم، تفسیر کنیم، تحمیل نکنیم، تفسیر بکنیم. پس ببینید جناب مشتاق زاده این که میفرمایید که علوم دیگر هم نقش دارن، در روش دادن نقش ندارن، که ما بگیم حالا اگر این علوم یه چیزایی گفتن، روش فهم قرآن عوض شد، یه روش جدیدی شد، نه. این که امام رضوان الله علیه میفرمود فقه ما فقه جواهریه الی آخرها، تا امام زمان سلام الله ظهور کنه، فقه ما جواهری باید باشه. اگر یک کسی بیاد بگه به بهانه این تجدد میخوان فقه را خرابش کنیم، جواهری خراب میشه. ولی ناظر به زمان و مکانه. یعنی چی ناظر به زمان و مکانه؟ یعنی مسائل جدید را باید عرضه به فقه بکنیم، منتها به اصطلاح با همون منهج و روش بعد بر دنبال این که این حکمی رو در بیاره. و کم هم نداره فقه، یعنی فقه نارسایی نداره به عبارت. استاد
برای مرده که مسئله نیستم، یعنی در موقع کشف
و چیه؟
مثلا
آره خب این میشه برای ما میشه مسئله. چرا؟ نه نظریه است، یک نظریه جدید علمی است. هذه مسئله جدیده فی باب تفسیر، یعنی میام در رابطه با آیاتی که مربوط به پیدایش این جهان است مجددا تأمل میکنیم، آیا این نظریه را میشود از این آیات فهمید یا نفهمید. بله بله، این طرح سوال میکنه، این سوال جدیده برای کی؟ برای فقیه، برای مفسر. اون عیب نداره، اصلا اون که اون نظریه علمیه، نظریه علمی است. بنده مثلا بحثم همین شد، گفتم چی؟ عرض کردم علوم مختلف یعنی نظریه های علمی، حالا این علم تجربی باشه یا علوم غیر تجربی، حتی فلسفه عرفان اصلا فرق نمی کنه. اینا به ما روش نمی دهن که ما حالا آیات را چجور بفهمیم، که بگیم روش ما با شیخ و طایفه مثلا به سید مرتضی یا با شیخ انصاری تغییر کرد در فقاهت، یا با صاحب جواهر تغییر کرد. روش یکیه، ولی کم سوالات او نداشت، ما داریم یه سوالات جدید. مثل مسائل مستحدثه، این مسائل مستحدثه که میاد، مثلا نماز میخوام بخوانیم در فضا، این باید چجور بخوانیم؟ این که نمیاد که روش به ما بدهد که شما آیات رو باید چطور معنا کن تا حکم اینا در بیاری، که میگه آقا یک سوال جدیده، باید بر اساس همون قواعد فقاهتی و روش فقاهتی حکم اینا در آورد. یعنی چی از راه دیگه؟ یعنی چی؟ اون کار نداریم، علم که کار نداریم. خب
کشفی حاصل شد،
خیلی.
بعد در تفسیر هم این مسئله باز همین نتیجه رسیده،
علم نداره از روش در
اصول عامه در تفسیر.
آره
حالا اون علم هم شاید تفسیر که خیلی روش اصول فقه عام نداشته،
کار نداشت، روش خودش علم که علوم با روش‌های خاص خودشون. بابا هر علمی روشی داره دیگه، روش تجربی عقلی تاریخی نقلی هرچه، به هر مسئله‌ای رسیده است، اون مسئله و اون نتیجه و اون نظریه رو باید عرضه کنیم به قرآن و سنت، فقیهانه مجتهدانه ببینیم که آیا اون نظریه مورد فهم از کتاب و سنت هم هست یا نیست، حالا یا موافق میشه یا مخالف میشه. در هر صورت در نقشی در این که ما چگونه قرآن رو بفهمیم نداره، فقط سوال جدیدی است، مسئله جدیدی است که باید عرضه کنیم ما بفهمیم. هیچ نقشی مثلا علم طبیعی ها تغییر کرده، آیا روش فلسفه رو عوض میکنه؟ ناستا این که آقای دکتر سروش تو نظریه قبض و بسط نوشت، ما هم جوابش همون وقت دادیم، بزرگان دادن، بنده هم دادم، گفتیم که آقای چه کار، ایشون گفت چه ببینید چه آهسته حوزه های علمیه بی سر و صدا، ایشون اشکال کرد دیگه، گفت ببینید حوزه های علمیه بی سر و صدا آهسته طبیعیات قدیم را گذاشتن کنار، اما الهیات فلسفه‌اش را چسبیدن ول نمی کنن به حوزه ها، نفت کرد، گفت در حالی که ما بعد و طبیعه برای تفسیر طبیعت نوشته شده بود، خب طبیعتش که رب باید ما بعد طبیعتش هم برد. این حرف آقای دکتر سروشه اشکال کرد به حوزه های علمیه که چرا شما این فلسفه ابن سینا و ملا صدرا اینا چسبیدی دل نمی کنید اینا را، اینا دیگه تاریخ مذهبش تمام شده. چرا؟ چون اینها را وقتی نوشته بودن ما بعد طبیعه است، طبیعیات و ما بعد طبیعیات، اینا را برای تبیین اون طبیعیات نوشته بودن. بنده خدا کجا اینا را برای اونا نوشتن؟ ما بعد طبیعه خودش موضوع مستقل داره، روش مستقل داره، غایت مستقل داره. حالا اگر طبیعیات و طبیعیات قدیم توانست موضوعی بسازد برای این قواعد فلسفی میسازه، ولی فلا چرا ربطی به این داره؟ اون یک کتابی بنده یک مقاله این وقت نوشتم، نور علم بود اون زمان، نور علم چاپ میشد، اونجا یک مقاله این نوشتم در نقد ایشون که از شهید مطهری هم خیلی استفاده کردیم، که مرحوم شهید مطهری میفرمایند فلسفه، مسائل اصلی فلسفه، نه جواهر و اعراض، جواهر و اعراض مال فلسفه نیست، بحث فلسفه علت و معلول، مواد ثلاث، واحد و کثیر، نمیدونم حرکت جوهری، امثال اینا، ستون فقرات فلسفه در سرزمین عقل میروید و با مبادی و اصول عقلی هم بررسی میشود، کاری به طبیعیات نداره، یه طبیعیات 4 تا عنصر میگفت یا 100 تا عنصر میگه، هر چی میخواد بگه، چرا تو به این داره، اون یه علم دیگری، یه علم دیگری. بله علم طبیعی میتواند برای فیلسوف موضوع درست کنه، نه روش ها، موضوع از چیه؟ مثلا خوب دقت کنید، الان اینا وقتم گذشت، من اینا میگم بحثای خیلی مهمیه. بله فیلسوف میگوید صور نوعیه داریم، جسم ماده داریم، صورت جسمیه، صورت نوعیه، میگیم صورت نوعیه چی چی از نظر شما؟ میگه صورت نوعیه اون جوهری است که نوع آفرین است، یعنی آثار نوعیه مختلف ازش در میاد، و الا صورت جسمیه در همه واحده، حیولان در همه واحده، اون چیزی که منشأ اختلاف آثار اجسام است و صورت نوعیه است، پس قائل به صورت نوعیه است. خب حالا جسم از کجا آثارش مختلفه؟ قدیم میگفتن که 4 تا عنصر خاک و آب و آتش و هوا، اینا ترک چیز هستن، آثار مختلف دارن. فیلسوف میگه خیلی خوب، اگه آثار مختلف دارن صورت نوعیه مختلف دارن، این میاد مصداق اون میشه. الان میگن هیدروژن داریم، اکسیژن داریم، نیتروژن داریم، کربن داریم، چه داریم؟ میگن اینا خودش آثار مختلف داره. فیلسوف میگه خیلی خوب، اینا هم صورت نوعیه دارن. ببینید روش فیلسوف رو که عوض که نمی کنه که، فیلسوف بر اساس مبانی عقلی قائل به صورت جوهریه نوعیه میشه. اگر کسی بخواد او رو خراب بکنه باید از متد فلسفی وارد بشه ردش بکنه، ولی علم تجربی کاری به اون نداره. علم تجربی میگفت این 4 تا، حالا میگه مثلا 100 تا، میگه خیلی خوب تا حالا من میگفتم این 4 تا صورت نوعیه داره، حالا میگم 100 تاش داره. یه حرف اینه، فقه هم همینطوره، کلام هم همینطوره، اینا رو باید ما باید طلب آخری اینا رو با هوشیاری توجه داشته باشیم. اینا فهمودی واقعا متدولوژی، این که امام فرمودن فقه ما جواهریه باید جواهری بمانه، به خاطر این است ها، متدولوژی فقه همان است، ولی مسائل البته جدید میشه، طرح مسئله میکنه برای آره اون میگه چرا میگن اینا میگن که نه، اگه یادتون باشه بنده یه توضیحی دادم، اگه خاطرتون باشه اون جلسات قبلا که مطرح کردیم عرض کردم علم اصول الفقه اکثر مباحثش عقلائیه، عقلیه، حتی مثلا مثل خبر واحد مستندای دیگه ادلهی که میارن سیری عقلا را برداری، اون ادله نقلیه همش قابل مناقشه است، مناقشه میکنن دیگه، قلت و قلت داره، نهایت مهمترین دلیل میشه سیری و اوغلا. سیری و اوغلا مگه خودش اعتبار داره؟ میگن نه. اما این سیری اوغلایی که به امضای معصوم رسیده، همین سیری اوغلا در مرامنظر معصوم بوده، رد نکرده، تأیید کرده، میشه حجت. پس حجیت اصول الفقه ثابت شد دیگه. آیان چون که عقلا که حجت چیز نمیدانن، حالا این آقا که نظریهش نقل کردیم، میگن به کتاب سنت برگرده، گفتیم به کتاب سنت به معصوم برگرده. پس مباحث اصول الفقه چون مورد تأیید معصوم علیه السلام شده است، حجیت شرعیه داره. اون وقت این علمی که روش را میدهد و قواعد را میدهد و حجیت شرعیه دارد، در خدمت فقه قرار میگیره. ما میگیم همین علمی که حجیت شرعیه اش ثابت شده است، در خدمت تفسیر قرار میگیره، در خدمت کلام نقلی قرار میگیره و سایر علومی که به کتاب و سنت برمیگرده. خب منطق فراگیره، منطق عام بر همه علومه، غیر از منطقه. منطق اون قواعد کلی تفکر را میده، اون وقت دوباره یک قواعد خاصیه که بر اساس قواعد عام تفکر منطق میاد این اصول و غلایه را تبیین میکنه. مگر اینکه شما بفرمایید علم منطق چطور مثلا؟
ما همه نمیگیم.
آره نهایتا باید ما اونم ها کذا، اونم ها کذا. نگاه کنید باز علم منطق، حالا یه تعبیری ایشون داشت که استفاده میکنیم، مثلا من عرض کردم شاید میگه استرار، ولی استرار نیست. علم منطق هم چون قواعد عام تفکر هست، خود معصوم، خود پیغمبر اصلا، خود قرآن کریم بر اساس همینا هست، پس معتبره. یعنی حجیت منطق، حجیت شرعیش ها، حالا اگر کسی قائل به عقل، حجیت عقلم نباشه، همین که این علم منطق را باز انبیای الهی از اول تا خاتم و ائمه علیهم السلام همین علم منطق به کار گرفتن، یعنی این عملا لازم، بله. پس بنابراین شرعیت پیدا میکنه. مقصود این که این علوم شرعیتش یا این است که ما عقل را حجت شرعی بدانیم که ما ذکر کردیم، یا فقط کتاب و سنت و وحی را بدانیم، معصوم را بدانیم، یا هر دو را بدانیم. در هر صورت مشکلی واقعا نیست این که ما بگیم پس یگان علم علم فقه هست که علم اسلامی است، نمیدونم علم همیشه کلام نیست یا عرفان نیست یا چه. نه، اگر این ضوابط داشته باشه که گفتیم، اینا هم مشمول این قانون میشن. تمام
علوم تجربی تفسیر میگن، دارن تفسیر تاییدی در دین، فهم دین، مثلا این کشف نظم‌هایی که در عالم هست، همه کمک میکنه به اون برهان نظم.
اون بحث عقلیه دیگه، یعنی موضوع دیگه، یعنی موضوع رو مشخص، روش خلاصه نمیده. من عرضم اینه، علم اصول الفقه علم روش شناسی است، هیچ علمی از علوم دیگه کار این را، منطق البته سرآمد اون جای دیگه است، ولی که به علم اصول که میرسیم، اصول الفقه روش را میدهد. اما علوم خاص دیگر مسئله به ما میدن، موضوع برای ما میدن، اون رو باید عرضه کنیم به قرآن و روایات طبق روش پذیرفته شده اجتهادی درباره اون موضوع نظر بدید. تمام. علوم دیگر که ما کار نداریم. نه، فعلا علوم اسلامی را گفتن. گفتن در بین علوم اسلامی حوزوی تنها علمی که اسلامی هست به معنای کامل علم فقه است. ما عرض کردیم این درست نیست. سایر علوم اسلامی حوزوی مثل علم کلام، مثل علم اخلاق، تفسیر، اینا هم رابطه ای را که در فقه هست، یعنی اصول الفقه، اینا دارند. این که ایشون خیال کردن که اینا یه اصول الفقه جدا میخوان، یه اشتباه. این بس تمام شد دیگه. روز وفات حضرت معصوم سلام الله علیه ها هست. این بهار الانواری که ملاحظه میفرمایید جلد 90 و همشد که 100 و جلد 102 هست. جلد 102 کتاب المزار، کتاب المزار بهار هست. دو جلد کتاب مزار داره. در این جلد ابواب و زیارات اولاد الائمه، قبلش زیارت مربوط به ائمه علیهم السلام هست تا میرسه به اولاد ائمه و اصحابهم.
و خواصهم و سایر المؤمنین و ذکر سایر الاماکن الشریفه. اولین بابی را که منعقد کرده است مربوط به حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها است، باب و زیارت فاطمه بنت موسی علیهم السلام به قوم. چند تا روایت آورده، اولین روایتش که سندش هم معتبره از ثواب الاعمال و عیون و اخبار و رضای مرحوم شیخ صدوقه، ابی و ابن المتوکل ان علیین، یعنی علی ابن ابراهیم، ان ابیه ان سعد ابن سعد که اینم از اشعری های قوم هست، قال سألت ابا الحسن الرضا علیه السلام ان فاطمه بنت موسی بن جعفر علیه السلام، فقال علیه السلام، یعنی حضرت رضا علیه السلام، فرمود من زارها فله الجنه، هر کس که حضرت معصومه را زیارت بکنه استحقاق بهشت داره، یعنی پاداشی که این عمل خدای متعال براش مقدر کرده بهشت. از کامل زیارات نقل کرده مثل همین میفهمد علی ابن بابوی ان علیین ان ابیه مثله بود. باز از کامل زیاراتشون نقل کرده از حضرت رضا منظار از حضرت بله امام تقی امام جواد سلام الله علیه ابن الرضا علیه السلام. پس یک روایت از حضرت رضا هست راجع به زیارت از معصومه، یکی از حضرت امام جواد سلام الله علیه منظار قبر عمتی به قوم فله الجنه، اینم یک روایت. بعد مرحوم مجلسی میفهمد که من در بعضی از کتابهای زیارات این روایت را دیدم که حدث علی ابن ابراهیم ان ابیه ان سعد ان علی ابن موسی، یعنی در بعضی از کتاب زیارت با سند ها، مرسل نیست، سند داره همون سند قبلیه. قال یا سعد اندکم لنا قبرون، حضرت امام رضا سلام الله علیه بهشون فرمود که در قوم پیش شما از ما یک قبری هست. قلت و جعلت و فداق قبر فاطمه بنت موسی علیه السلام، قال نه، گفتم که قبر فاطمه معصومه مراد شما هست؟ فرمود بله، من زارها عارفن به حقها. حالا دقت بفرمایید، این عارفن به حقهی و عارفن به حقها معمولا درباره ائمه آمده دیگه، حضرت زهرا مثلا، ائمه طاهرین، اونا یک حق ولایتی دارن، حق ولایت است دیگه. این تعبیر راجع به حضرت معصومه که به کار رفته معلوم شد که شأن ایشان دیگه فوق اینه که یک امام زاده هست، فرزند امام هست، یا مثلا خواهر امام هست، نه، این خودش یک شخصیتی داره که از نظر ولایی حق ولایتی بر ما خلاصه داره. اینجا تعبیرش اینه، من زارها عارفا به حقها فله الجنه فاذا اتيت القبر. ظاهرا هیچ امامزاده ای هم زیارت معصور از معصوم الا حضرت معصومه سلام الله علیها نداره، یعنی اینم خودش مهم است. اون برای ائمه از معصومین زیارت داریم، مثلا زیارت امین الله یا زیارت جامع یا زیارت عاشورا غیر ذلک، اینم از معصوم زیارت داریم. خود اینم یک نشانه است از کمال و جایگاه ویژه حضرت معصومه سلام الله علیها. دقت می‌فرمایید، نکته مهم است. اذا اتيت القبر فقم عند راسها مستقبل القبله سمت قبله و کبر اربعا و ثلاثین تکبیره و سبح ثلاثا و ثلاثین تسبیحه و احمد الله ثلاثا و ثلاثین تحمیده ثم قول، همین زیارت متن زیارت نامه است دیگه که زیارت نامه مسموم است، السلام علی آدم صفت الله، السلام علی نوح نبی الله، دیگه ادامه زیارت نامه است تا اینکه به فقره های اینجا میرسه که السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر، البته یا بنت رسول الله تا یا بنت موسی بن جعفر میرسه، و رحمت الله برکاته، السلام علیک عرف الله بیننا و بینکم فی الجنه. اینا به نظرم همه نشان دهنده اون جایگاه والای حضرت معصومه سلام الله علیها است، عرف الله بیننا و بینکم فی الجنه و حشرنا فی زمرتکم و اوردنا حوض نبیکم و سقانا بکأس جدکم من ید علی ابن ابی طالب صلوات الله علیکم. ادامه زیارت که دیگر شما حفظید و خونده اید. بله، تا میرسد به این جمله که اتقرب الالله بحبکم و البراعت من اعدائکم و تسلیم الالله راضیان بهی غیر منکرن ولا مستکبر و علا یقین ما اتا بهی محمد و بهی رازن نطلب بذالک وجهک یا سیدی اللهم و رضاک و دار الاخره، که بار معنای خیلی بلندی داره. خدایا رضای تو و سرای آخرت را در محضر و در کنار مسجد شریف حضرت فاطمه معصومه خواهان هستم. بعد خطاب میکند به حضرت فاطمه معصومه، یا فاطمه توش فعیلی فی الجنه، ای فاطمه شفیع من باش در بهشت، فإن لك عند الله شأنا من الشأن. اینم باز دوباره جمله خیلی بیانگر معنای بلندی است. یک شأنی از الشأن، این الشأن چه الشأنی است؟ الف لام الشأن، این به نظرم اون شأنیه که اولیاء خاص الهی دارن. یعنی ایشون هم از اون، همونطوری که اونجا عارفاً به حقها عرض کردیم، بیانگر مقام خاص حضرت معصومه است، این شأنن من الشأنم یعنی از اون شأنهای خاص، یعنی الفلام زهران الفلام عهد باشه، یعنی شأنی که مثلا امیر المومنین داره، ائمه دیگه دارن، فاطمه زهرا داره، شأنی از اون شأنهاست، نه از این شؤون عادیه. خب این دیگه بعدم که دعا می شود و تمام میشه. این راجع به این نکته که حالا اشاره به اصل زیارت حضرت درباره زندگی حضرت فاطمه معصا متاسفانه مطلب چندانی در اختیار نیست. قدر مسلم این است که ایشان از شبه خدمتون که از نظر بله حالا راجع به زمان ولادتشون و زمان وفاتشون به صورت دقیق معلوم نبوده، قبلا معلوم نبوده، بعدها ظاهرا تحقیقاتی که شده میگن یکی از علما رفته از مدینه و کتابخانه های مدینه تحقیق کرده، تتبع کرده، اونجا به دست آورده که ایشان ارمشار خدمتون که در روز اول ذیحجه به دنیا آمدن و در دهم ربیع الثانی سال 201 هجری هم به رحمت خدا رفتن. سال 183 به دنیا آمدن، سال ارمشار که 201 هم به رحلت کردن. قضیهش هم این است که حضرت رضا را که مأمون از مدینه منتقل کردن به مرو در سال 200، تا یک سال چون ایشون خانواده‌اش باش نبودن دیگه، ارحام و اینها، خبری کسی از حضرت رضا نداشت. این بود که حضرت معصومه سلام الله علیها ظاهرا با عده‌ای حرکت میکنن که از حال حضرت رضا علیه السلام جویا بشن. اینکه از چه راهی دقیقا آمدن میگن معلوم نیست، ولی سرانجام به ساوه میرسن، چون از سه تا راه می شود که به ساوه برسند، ولی بالاخره به ساوه که رسیدن، اینجا از مردم قومم چون از قدیم در روایات و اینا مدح شده بودند و شناخته مشهور بودند، سوال میکنند اینجا کجاست؟ میگن ساوه. مریض میشه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، بعد میفرمایند که تا قوم چقدر راه مونده؟ سوال میکنند، میگن 10 فرسخ مونده. اینجا طبق یک نقل خودشون میفرمایند به خادمشون که مرا ببرید قم، طبق یک نقل دیگر که میفهمن اصح این نقل مرا مجلس من این اصح هست، از کتاب تاریخ قم نقل میکنن. آل سعد که اینا مشهور بودن و از بزرگان قم بودن، اینا خبردار میشن که حضرت معصومه به سمت قم در حرکت هستن، اینها جمع میشن و میگن بریم حضرت رو بیاریم. موسی بن خزرج مأمور این کار میشه و ایشون میرد صاحب و ناقه حضرت را میگیره و دیگه میاره به سمت قم و در خانه خودش حضرت را در واقع منزل میده و نهایت احترام میکنن. 17 روز بیشتر ایشان وقتی که وارد قم میشن دیگه در این دنیا نبودند و به رحلت میکنن به رحمت خدا میرن. تاریخ
تولد من 178 سالشون.
این طبق این تحقیقی که من کردم اینجوریه، بعضی ها گفتن سال 179 مثلا بوده،
بعضی ها گفتن 183، ازا 18 سال میشه طبق این 83 اگر باشه. اون یکی گفتن که حدود 22 سال مثلا میشود، برای اختلافه که دقیقا سن مبارکشون. بله نقل کردن این که الان طبق این نقلی که الان معروفه همین دهم ماه ربیع الثانی هست. کتابی هست به نام تاریخ قم و کتابای دیگری که تحقیق کردن، این را من ملاحظه کردم، اینجا مرحوم مجلسی این را نقل کرده، در سفینة البحار هم هست. روا صاحب و تاریخ قم عن مشایخ قم انه لما اخره، هم که گفتم دیگه نمیخوام عبارت را بخونم خدمتون. بله، بعد صاحب تاریخ قم میگوید که اینم جالبه، نقل جالبی سالا کرد، اجازه میفرمایید اینم بخونم خدمتتون. از برادر شیخ صدوق این روایت نقل شده است، از محمد ابن الحسن ابن ولید. لما توفیت فاطمه سلام الله علیها، فاطمه معصومه، و غسلوها و کفنوها، ذهبوا بها الی بابلان. اینجا خارج قم بوده، اینجایی که الان وسط قم قرار گرفته. قبلا یک مقبره خصوصی ظاهراً مال همون موسی بن خزر، مقبره خانوادگی بوده که اوشون ورده اونجا دفن کرده، اسمش بابلان بوده، خارج از قم بوده و دیگه بعدها به این صورت در اومده که داخل قم شده. و وضعوها علی سرداب حفروا لها، قبری که کنده بودن بدن اصل معصومه سامولاره رو اونجا گذاشتن. فختلف آل سعد بینهم من فی من یدخل السرداب و یدفنها فیه، که کی حضرت معصومه را به داخل قبر بگذاره، اختلاف شد کی این کار را بکنه. فتفقوا علی خادم لهم، اتفاق کردن که یک خدمتگزاری داشتن، شیخون کبیر، پیر مردی بود صالح، یقال له قادر، اتفاق کردن که ایشون این کار بکنه. فلما بعثوا الیها، فرستادن که ایشون بیاد و بدن حضرت را داخل قبر بگذاره، رأوا راکبین سریعین، دیدن دو تا سواره به سرعت دارن میان. بعد فلما قربا یا قربا من الجنازه، وقتی که نزدیک شدن، نزلا، اون دو سواره نازل شدن، نزدیک شدن، و صلی یا علیها، خودشون نماز خوندن، و دخلا السردابه و اخذا الجنازه و دفناها، اون دو سوار آمدن بدن را داخل قبر داشتن دفن کردن. ثم خرجا و رکبا و ذهبا، بعدم دوباره سوار شدن و ازن رفتن. فلم یعلم احد من هما، هیچ کس هم نفهمید که این دو سواره که آمدن کی هستن. این رو در همین کتاب بهار صفحه‌ای هم شاید که 376 این رو نقل کرده، اگر خواستید مراجعه بفرمایید، سفینة البحار هم داره. بله چه مانعی داره شهید شده باشن؟ قبلا نمیشد که مثلا خب آره 3-4 سال تو زندان. بله، لذا بعضی اون 179 را بعضی اون را تقلید کردن به خاطر زندان بودنش. ولی البته این دلیل خیلی اینا مستنظری نمیشه روی اینا خیلی پافشاری کرد. حالا حضرت در زندان بوده، بالاخره ممکنه که مرخصی زندانی هم به زندان گاهی میرن دیگه، یعنی اینا را نمیشه از خیلی دلیل کرد بر این معنا، احتمال هست.
نه یه نظر دیگه که مثلا حضرت موسی مجبر و مردم دیدنش میرن یه دشیه سوال میپرسن و حضرت نیستن در مدینه.
بله،
حضرت مسیح علیه السلام جواب میده، اینا تو راه برمی کنن به حضرت، میگه که یا ابن رسول الله ما خونتون رفتیم سوال داشتیم از خانواده شما برای ما نوشتن.
دیگه ثابت بشه دیگه، حالا این نقل ها نمیدونم چه مقدار معتبر هست. اون که باشه سنش خیلی زیادتر از این ها میشه، باید مثلا در اون زمان در 15 سالش لااقل بوده باشه حدودن که. بله بله، باید دیگه چون معلوم نیست نمیدانیم، این 18 سال اقلش میشه، 26 سال هم که گفتن، 22 سال هم هست، حالا هر چه که باشه.
در حالی که اینجا بودن عبادتگاهی که منصوب به ایشون هست واقعا اینجا میمدن عبادت میکردن، چون خارج شهر فراغ شده بودن، اینجا خارج شده بودن شهر.
اونجایی که
بله
خب اینجا می اومدن، اینجا که نمی اومدن، می
اومدن تو عبادتگاهشون. میگم اون عبادتگاه درست واقعا اونجا نیم درست زنده بودن، اینجا عبادت
می‌کردن. حالا دیگه ممکنه کسانی باهاش همراه بودن، تنها که نبودن که، هیچ مشکلی
نداره.
حالا این جزئیات که واقعش معلوم نیست، توی کتاب ها هم مختلف نقل کردن، نمیتونم روی اینا جازم باشیم. فعلا مشهور، خدا رحمت کند مرحوم آیت الله تبریزی، یک مزاقی داشتن به این بحث شهرت و مشهور بین مؤمنین، اعتنا میکردن رو مسائل مورد اختلاف و مردد و مشکوک، این را سند میکردن. ایشان خاطر شریف شاید باشه آقایون بدانید، مثلا قضیه حضرت رقیه که بعضا تشکیک میکنن راجع به روایات و گزارش ها و اینها، ایشان به همین مطلبی که مشهور بین صلحا و علما و از قدیم بوده است استناد میکردن و میگفتن نه، این همون جایی که هست مال حضرت رقیه است و از فرزندان امام حسین سلام الله علیه بوده. یعنی بالاخره مشهور بین مؤمنین و متدین متشرع را آدم بایستی بهش عرض بکنه اگه دلیل بر خلافش نباشه، ولو علم قطعی نداشته باشه رد نمیتونه بکنه. حالا اگر هم یه موقع احیانا تردید کرد، در عمل چیکار باید بکنه؟ در عمل به قصد رجا مثلا که حالا اگر اینجا چنین عبادتی شده یک نوع قداست داره، انشالله که ثوابی عائد میشه. مثل خود مسئله جمکران، بعضی راجع به مسئله جمکران هم خیلی جازم نیستن. اونا که جازم نیستن، اون دو رکعت نماز رو که میرن قصد نمیکنن که این ورده ها کذا، رجاءن چون برای حضرت ولی از حالا هر جای دیگر دو نماز بخوانی میشه بخوانی، رجاءن میخوانن. یعنی جاهایی را که آدم احیانا تو مکانهای تردید کرد ولی مشهور از بین علما صلحا، میتونه اینجوری عهد بکنه، اینجوری عمل بکنه، مشکلی ایجاد نمیشه. در فتوا هم که رد نمیتونه بکنه، در فتوا میگه والله العالم لعل اینجور باشه، در عمل میتونه اینجور جاها که بدعت نشود اینا قصد رجاء بکنه، به عنوان اینکه این بالاخره یک عبادت عام است دیگه، عبادت نماز مطلقا چه داره، ممدوح رجحان داره، حالا در این مکان خاص میخوانم ان شاء الله به من ثوابی داده بشه. اینم ما حاصل مطلب. خب تسلیت باید عرض بکنیم این حادثه غم انگیز حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها را برای اینکه یک عرض ارادتی هم کرده باشیم در این محضر. این جمله را می توانیم به محضر مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها عرض کنیم، بگوییم شما از مدینه حرکت کردید برای اینکه برادر بزرگوارتون حضرت رضا سلام الله علیه را زیارت کنید و از حالش جویا بشوید و خیلی هم اذیت شدید، در این راه بیمار شدید و به لقاء خدا هم پیوستید. اما من باید عرض بکنم که در کربلا چه گذشت؟ بر خواهر دیگری به نام زینب سلام الله علیها، اون خواهری که از بچگی با ابا عبدالله علیه السلام حشر و نشر داشت و هیچ وقت از او جدا نمی‌شد، وقتی که ابا عبدالله آمد برای وداع آخر، آمدن در محضرش دورش جمع شدن، وقتی که حرکت کرد آقا ابا عبدالله به سمت میدان، حضرت زینب مهلن مهلا یبن الزهرا حضرت را صدا کرد ایستاد، بعد عرض کرد که ای برادر، وصیتی مادرم کرده به یادم افتاد که انجام بدهم. چی است اون وصیت؟ از مرکب پیاده بشوید. آقا ابا عبدالله پیاده شدن، مادرم به من فرموده در وداع آخر فرزندم حسین به جای من زیر گلویش را ببوس. امام حسین رفت اما چندان طولی نکشید که این با ذوالجناح بدون راکه به سمت خیمگاه برگشت. شیخ زنان دیدن مثل اینکه زمین کربلا دارد حرکت میکند، هوا تیره و تار شده است، بیرون آمدند. ذوالجناح را دیدن چه حالی داشتند. آجرک الله یا صاحب العصر و الزمان، حرکت کردن به سمت قتلگاه. حضرت زینب آمد بر بالای تل زینبیه، صدا زد، روی کرد به جانب مدینه، یا رسول الله هازا حسین و کمرملون به دماء، علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلبین ینقلبون. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.